رسانه‌ای رسمی، از سوی خبرگزاری‌های رسمی، از سوی شبکه‌های تلویزیونی بزرگ دنیا که هم من هم شما و همه شنوندگان می‌دونن که عقبه و خاستگاه اونها چیه، خط فکر و منشأ فکریشون چیه و در چه راستایی حرکت می‌کنن. دو مدل عملاً داره به کار رسانه‌ای انجام میشه. یک کار رسانه‌ای مردمی با استفاده از این ظرفیت که عرض کردم، تلفن همراه و بقیه مسئول، و یک جریان خبری دیگری وجود داره که رسمی است که عملاً شاید یک دهم آنچه که اتفاق میفته هم نمود پیدا نمی‌کنه و شاید در حال به دلایلی حالا دارن اون مقدار کم رو هم اطلاع رسانی می‌کنند و اینها همه میتونه تاثیرگذار باشه و طبیعتاً میتونه در رفتار ملت‌ها اثر خودش رو بگذاره. این که ما در واقع الان میبینیم که رفتار دوگانه رو در ملت‌ها و دولت‌ها داریم میبینیم، میتونه در واقع منشأش این دو جریان خبری و دو مدل در واقع اطلاع رسانی مردمی و دولتی باشه. نظر شما چیه در مورد؟
بله شما مستحضرید، امروز واقعا جنگ رو ما فقط در یک یا دو محور نداریم. ببینید جنگی که الان اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین داره، در محور نظامی هست، در محور محاصره اقتصادی هست، در محور جنگ رسانه‌ای هست، در فضای مجازی هست و جنگ الکترونیک. یعنی در واقع حداقل در پنج محور همزمان او داره علیه این مردم عملیات انجام میده. خب در بعضی بخش هاش فرض کنین نظامی ها و شبه نظامیان در گروه حزب الله و فلسطین و حماس دارن جبران میکنن و مقابله میکنن، مثل همین امروز صبح اونها حمله کردن و گردان های غیرتمند حزب الله اونها رو عقب نشوندن. خب این بحث نظامیش، هوایش هم که یک اقدام نامردانه و ناجوان مردانه هست که دیگه خب پاسخی متاسفانه نداره و جنگ نابرابره.
بله.
اما جنگ الکترونیک هم یک مسئله نوظهور و اصلا پدیده است که شاید حتی خیلی از دولت‌ها هنوز آمادگیش رو نشته باشن که بحث دیگری است. اما واقعا در فضای مجازی، در رسانه، در افکار عمومی تک تک ما میتونیم نقش داشته باشیم. مقام معظم رهبری فرمودن که بر همه فرضه که به هر طریقی ممکنه دفاع کنن. یعنی ما الان دو تا فرض بر گردنمون هست، یک واجب مقابله با اسرائیل به هر شکلی که میتونیم، یک واجب حمایت از مردم فلسطین و لبنان به هر شکلی که میتونیم. خب ساده ترین وجهش اینه که اونایی که اهل قلمن قلم به دست بگیرن، اونایی که به قول فرموش حضرت عالی تلفن همراه دارن توسط این رسانه.
بله.
که اتفاقا رسانه مؤثریست، شروع کنن اقداماتشون رو، و اونهایی که به حمدالله صدای رفیع تری دارن، صوت بلند تری دارن، از اونم که صداشون بلندتر در دنیا، خب به همون مقدار باید فریاد بزنن و به وسعت مخاطبینی که دارن باید برنامه سازی کنن. امروز همه ما، هر کس به اندازه وسع خودش، ببین اگر ما به اندازه وسعمون اقدام نکنیم کمکاری کردیم، پاسخ به ندای ولی امر مسلمین ندادیم. هر کس به اندازه وسع خودش باید به جنگ رسانه‌ای این رژیم بره، و ما میدونیم که اونها متاسفانه لشکر سایبری دارن، فعال هستن، رو افکار عمومی مخصوصا دارن خیلی کار میکنن. راش افشای واقعیت هاست و افشای دروغ هایی است که اونها مرتب دارن تولید میکنن. 250 شبکه فعال رسمی مرتب پمپاژ خبر جعلی، دروغ.
بله.
و مسئله دارن برای اینکه روایت‌های دیگری از این مسئله بتونن برای افکار عمومی آماده کنن.
بله. در بسیار هم حرفه‌ای عمل میکنن تو این زمینه. عذرخواهی می‌کنم کلام شما.
بله. واقعا. آره شما ببینید اسرائیلی که میگوید من پنجمین یا یکی از پنج قدرت نظامی دنیا.
بله.
یک سال گذشت، 15 مهر، چند روز دیگه ان شاءالله
7 اکتبر. بله.
مردم ایستادن. مردم که نه پناهگاه دارن نه هیچ مسئله ندارن، مردم ایستادن در مقابل بمب‌هایی که تو اعماق زمین میره و سنگر میشکافد، بتن میشکافد، ایستادن و این مردم پیروز شدن. خب اگر آمریکا کمک به اسرائیل نکرده بود، مدیریتش به هم میریخت، کمون که اقتصادش فلج شده به هم ریخته. امروز اگر مرزهایی که متاسفانه بعضی کشورهای مرتجع عرب در اختیار او قرار دادن، بندرها، اگر این بندرها رو اونها در اختیار قرار ندن، اسرائیل دو هفته هم تأمین معیشت نداره، واقعا از پا در میاد. و این مسئله باید به گوش دنیا مخابره بشه. یه تعداد زن و مرد بی دفاع بی پناه یک سال ایستادن، صوت قرآنشون بلنده، توکل و توسلشون بلنده، محکم این کوه ایستادن و رژیم رو به هم ریختن. همه این کارهایی که اونها میکنن از رو استیصاله، هی میخوان یه خبر جهانی درست کنن که بگن ما هستیم، در حالی که فرو ریختن، فرو پاشیدن. لحاظا به نظرم میاد ما روی این توانمندی هایی که داریم، قدرت و ایستادگی این مردم، کودکانی که با معرفت قرآن رو فهمیدن، عمل کردن، صوت قرآنشون شنیده میشه، این همه ما حافظ داریم، خانمی که از زیر آوار حاضر نیست بیرون بیاد، میگه یه چیزی بدید سر من پوشیده باشه من با حجاب بیرون بیام، یعنی او حجابش از زندگی، از حیات براش مهمتره. و ما چه صحنه‌هایی دیدیم که این صحنه‌ها هر کدامش باید راجبش قلم‌ها کار کنن. بله، ما به نظرم میاد که جا دارد همه مون به همه این مسائل بپردازیم در مقابل این همه داشته و انباشتهی که ما داریم، اونها واقعا تویی هستن، ولی امروز میدان رو متاسفانه به دست گرفتن. اشاره جناب عالی، احتمامی که داری، توجهی که به این مسئولیت خطیر رسانه ها و مردم دارید، به نظر من امروز از وظایف اصلی دینی و شرعی سیاسی و انقلابی ما هست.
بله، انشالله که همه به وظیفه خودمون عمل بکنیم. حاج آقا عرب انصاری، خیلی بهرمند شدیم از کلام شما. من میخوام چند دقیقه باز بیشتر مصدقات بشیم و فارغ از تحلیل های بسیار خوبی که ارائه کردی در مورد وظایف ما و تأثیر در واقع حرکت های جهانی که توسط مردم و ملت ها داره صورت میگیره، که بسیار هم بحث خوبی بود، اما بپردازیم به برنامه های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. ما برنامه‌هایی رو دیدیم که توسط خود مردم خودجوش در شهرهای مختلف صورت گرفته، هنوز هم خبرهاش هست و قطعا هم ادامه خواهد داشت. اما از برنامه‌هایی که انشالله طی روزهای آتی خواهیم داشت و اقداماتی که فکر می‌کنید باید صورت بگیره در این زمینه هم بفرمایید.
بله، دو تا سیاست رو ما به موازات هم اتخاذ کردیم. یکی جلسات رسمی که مردم باید بدونن و همه اقشار بتونن سهمی داشته باشن و در واقع پاسخی به نیازهای روحی و روانی و درونیشون داشته باشن، این ملت بزرگ انقلابی، که خب اون رو شورای هماهنگی معمولا اعلان کرده چندین برنامه، و مهمترین محور کارمونم انشاءالله فردا چهارشنبه هست که در تهران این اجتماع با شکوه با حضور مردم انقلابی و متدین و همراه با حوزه مقاومت و حامیان اصلی حوزه مقاومت انشاءالله ساعت 14 در میدان امام حسین انشاءالله رقم میخوره. و در اونجا ویژه برنامه های متنوعی داریم، انشالله هم قاریان شناخته شده یه کشور تلاوت قرآن خواهند داشت، زاکرین و مدعان اهل بیت اجرای برنامه میکنن، انشالله سخنرانی خواهیم داشت، سرودهای انقلابی و مناسب با این مسئله، و احتمالا نماینده حزب الله در این جلسه صحبتی داشته باشند. عرض کنم برنامه متنوع اینجوریست، میدان امام حسین از ساعت 14 برگزار میشه که من همینجا دعوت میکنم از مردم بزرگ تهران که در این برنامه شرکت کنن. منتها همزمان در کل کشور در شهرستان‌ها، مراکز استان‌ها و شهرستان‌های بزرگ ایران این برنامه ممکنه منتها حالا یه مقدار تفاوت ساعت داشته باشن، ولی بعد از ظهر اصولا این گرد همایی در شهرهای مختلف کشور هم برگزار میشه به طور همزمان. خب کنار این برنامه های رسمی عرض کنم که برنامه های دیگری هم وجود داره که هم اشاره فرمودید قشری هست، اصناف مختلف در حافل و مراکز مختلف برنامه داشتن که در تهران میدان فلسطین هر روز شاهد اجتماع قشری از خونم اخشار مختلف هست و حمدالله تعالی، و این هم در واقع سیاست دومی است که ابلاغ شده و مردم واقعا خودجوش خوشبختانه خودشون رو تعهدی که دارن وارد میشه.
بله حاج آقا عربانصاری، من میخوام اگر ریزه بفرمایید یک بحث دیگر رو با حضرت عالی شروع بکنم. اشاره کردید به این که به هر حال جنگی که الان در بین روسیه و اوکراین وجود داره یک جنگی است که در قالب جنگ‌های کلاسیک جهان می‌گنجه و یک سری اصول داره رعایت میشه، کم و بیش این موضوع وجود داره و میشه در اون قالب گنجوندش. اما در این سو و در غزه و لبنان و مواجهه‌ای که با رژیم صهیونیستی دارند، عملاً جنگ نامتقارنی است که وجود داره، هم به جهت تسلیحات و به هر حال پشتیبانی اطلاعاتی که میشه از این رژیم، و اشاره کردید که از چه ادوات و ابزاری دارن استفاده میکنن، و طبیعی است که راهبرد در این مواجهه جنگ نامتقارن باشه. اینطور میشه به نتیجه رسید و داره انجام هم میشه. اما فراتر از استفاده از جنگ نامتقارن و تاکتیکایی که در این جنگ صورت میگیره که نه تخصص بنده است و نه حضرت عالی، اون چیزی که به نظر خیلی پررنگ میرسه این هست که علاوه بر استفاده از این تاکتیک، یک ابزار برنده دیگر حزب الله لبنان و همینطور حماس در غزه داره، و اون این که مبنای این حرکت حرکت اعتقادی است. این یک مؤلفه است که در هیچ کدام از معادلات و در واقع حساب و کتاب هایی که انجام میدند، اینکه یک نیروی با استفاده از تاکتیک های جنگ نامتقارن اما مبتنی بر یک باور و اعتقاد وارد این مواجهه بشه در معادلات اونها وجود نداره. چقدر اعتقادی بودن این مواجهه رو برگ برنده ای میدونید برای حزب الله در لبنان؟
بله ببینید، کنار اون در واقع تصویری که اونها ساختن به ازای هر نفر 60 تا 70 تن مواد از اونم که نظامی و منفجره و تخریبی ریختن، کنار اون تصویر که اونها ساختن شما اینجا ببینید چه حلقه نوری تشکیل شده. سردار سلیمانی از ایران به عنوان یک شیعه، سردار ابو مهدی المهندس از عراق به عنوان یک شیعه، عرض کنم که حاج اسماعیل هنیه به عنوان یک اهل سنت و رهبر حماس از فلسطین، سید حسن نصرالله به عنوان رهبر حزب الله از لبنان و یک عالم روحانی شیعی. ببینید اینها همه در واقع در حوزه مقاومت برای هدف واحد، اون هم در واقع امنیت بخشی به این منطقه شهید شدن، از چهار کشور با در واقع چهار مأموریت، اما ما وحدت شیعه و سنی رو میبینیم، وحدت عجم و عرب رو میبینیم، وحدت منطقی رو میبینیم، و اینها همه حرف واحد دارن و الان اینها همه برای ما ید واحدن، همه اینها یک حلقه نور هستن. چقدر واقعا این مقاومت دلها رو به هم نزدیک کرد که برای شهید اسماعیل هنیه رهبر جهان اسلام رهبر شیعی جهان اسلام میاد نماز میخونه و این در دنیا اون روز چقدر صدا کرد، چقدر واقعا موج ایجاد کرد، چه احترامی رهبر عزیز ما به شهید اسماعیل هنیه گذاشت. این برادری، این وفاق، این وحدت، این همدلی، این در واقع عجین شدن خون شهدای این دیارهای مختلف مثل سردار سپاه در کنار مستشار نظامی ما، در کنار شهید سید حسن نصرالله، اینها همه یک پیام میده و اون این که همه اینها به دم حول محور توحید، حول محور اخلاق، حول محور دین، حول محور مدنیت، حول محور انسانیت جمع شدن با شعار واحد، ید واحد، هدف واحد. لذا همه مردم منطقه رو هم همراه خودشون کردن. یعنی الان تصویر سید حسن نصرالله کنار تصویر شهید هنیه، کنار تصویر ابو مهدی المهندس، کنار تصویر سردار سلیمانی،
بله،
اینا همه یه جان، اینا در همه کشورها کنار هم. این وحدت قدرت برای اسلام تولید میکنه، برای منطقه قدرت تولید میکنه. ما اینها در واقع قدرت نرم حوزه مقاومت هست و چیزی که دشمن کم آورده همین قدرت نرم ما هست. اونها این قدرت نرم رو ندارن. اونها الان بین خودشون اختلافهای سنگینی است. شما مستحضرید یک راهپیمایی 300 هزار نفره علیه نخست وزیر رژیم صفا که از خونم که اسرائیلی شکل گرفت. اونها اگر الان میدون پیدا کنن کلی جامعه از خونم که کوچکشون به هم ریختگی داره، کلی اختلاف دارن با هم، ولی ما به حمدالله کل منطقه یک نگاه واحدی داریم. من به نظرم میاد این قدرت اصلی ما هست، شعار واحد، هدف واحد، رهبران واحد، طریق واحد و قلوب ما محکم همراه. و این چیزیست که اتفاقا باید خیلی بهش بپردازیم. یعنی تلاش کردن اونها به این که این رو بشکنن، اما خوشبختانه نتونستن. یعنی فتنه های پیچیده دشمن که گهگاهی اتفاقا مؤثر واقع میشه، خوشبختانه در حوزه وحدت و همدلی و وفاق دینی خوشبختانه هیچ اثری نگذاشته. و من فکر میکنم این چیزیست که دشمن رو به شدت ناراحت کرده. همون کمبودی که اونها دارن ما امروز کثیرش رو خوشبختانه داریم و این جزء سرمایه های عمومی ماست که اتفاقا باید به این مسئله هم کاملا بپردازیم و افتخار کنیم. الان ملت ایران با کمال اشتیاق اعلان آمادگی که مردم که این پیکر پاک بیاد ما تشییع کنیم، عراقی ها همینطور، یمنی ها همینطور. امروز خوشبختانه قلوب همه این مردم واحده و این شهید رو از خودشون میدونن. من فکر میکنم این بزرگترین سرمایه است که اتفاقا به برکت خون این شهدا ایجاد شده و ما حول محور این حلقه نورانی خدا رو شکر نفس میکشیم.
خیلی ممنونم از شما، بسیار استفاده کردیم و بهره‌مند شدیم از فرمایشاتتون. اگر کلام پایانی، جنبندی پایانی هست بشنویم از شما، بیش از این دیگه مصرف اوقات نشیم. سپاسگزارم.
هم از شما تشکر میکنم که خوشبختانه ساعتها برنامه ساختید راجع به این مسئله و هم مجدداً از مردم شریف و بزرگوار به استان تهران دعوت میکنیم، شهر تهران و استان تهران، که در برنامه مرکزی که فردا ساعت 14 در میدان امام حسین داریم انشاءالله شرف و حضور داشته باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی عرب انصاری، معاون امور مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، برای شما آرزوی سلامتی و توفیق دارم. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خداحافظ باشید.
مقاومت ای جنبش فی سبیل الله، نامت جاودان است به شجاعت، به سلحشوری، به مقاومت و به رهبر شایستت که سید مقاومت لقب یافت. نامت ابدی است گرچه سید بزرگت به شهادت رسیده باشد.
من شهید شدن جناب آقای سید حسن نصرالله را به همه شما عزیزان تسلیت میکنم و از خداوند متعال میخوام که انشالله شب عسل از سر مظلوم فلسطین و تمام مظلومان کم بشه. ضربات جبهه
مقاومت در پیکر فرسوده و روزگان رژیم صهیونی به حول و قوه الهی کوفنده‌تر خواهد شد. ذات پلید رژیم صهیونی در این حادثه به پیروزی دست نیافته است. مرگ بر آمریکا!
مرگ بر آمریکا!
مرگ بر آمریکا!
مرگ بر آمریکا!
مرگ بر اسرائیل!
مرگ بر اسرائیل!
یادم نمیدونم به این دنیا تقاصه چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه
اسرائیل چند سال آینده رو نخواهد دید و ما انتقام خمس شهید اسماعیل هنیه و سید رضا نصرالله را می‌گیرم.
تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم باش، دنیا برگردی کاش. بی تو دریا
35 سالم
رودین جامان از دریا این تو تنها آرزوی من وقتی با من باشی دنیا زیبا
چه مردان مردی از آتش گذشتند، چه مردان مردی در آتش نفس تازه کردند، چه مردان مردی به دریا رسیدند، چه مردان مردی به باغ تماشا رسیدند. دل من گرهگیر من ماند، چه مردان مردی به آیین فردا رسیدند، چه مردان مردی به دریای فردا رسیدند، چه مردان مردی به محراب معنا رسیدند. و در میان این مردان بزرگ تاریخ ساز، سیدی نیز به مردان شهید مقاومت پیوست و به آرزویش رسید. یادش پر ارج باد. ای که تو را با عنوان بزرگ رهبر برای مقاومت مردمی ستم ستیز می شناسند، ای که دشمنان قاصبت تاب مقاومت نداشتند و شهادت را برای تو که آرزویت بود انتخاب کردند، شهادتت گوارا و مهنای وجودت، وجودی که سالها به انتظار این هدیه ایستاد، پایید، تاب آورد و با افتخار آن را دریافت کرد. سید، شهادتت مبارک. بعد از ظهر سه‌شنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، همراهان برنامه سید مقاومت، به خیر و نیکی انشاءالله. طی روزهای گذشته سر زدیم به نقاط مختلف ایران پهناور در شهرهای مختلف یزد، کرمانشاه، اصفهان، تبریز و سایر شهرهای ایران اسلامی و گوشه‌هایی از ابراز احساسات و برنامه‌هایی که مردم عزیز ما در قشرهای مختلف در گوشه گوشه این مملکت به بروز و ظهور رسوندند رو سعی کردیم که در حد وسع برنامه خودمون در قالب کلمات به سمع شما عزیزان برسونیم و شما رو مطلع بکنیم. الان و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جنوب شرق کشورمون، قطعی زیبا و بسیار دوست داشتنی از ایران عزیز، و اون سیستان و بلوچستان عزیز. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای نصیر دامنی، همکار محترممون در مرکز زاهدان و شهر ایران شهر. آقای دامنی سلام.